سلام، صبح روز یکشنبه‌تون بخیر. ششمین روز از ماه خرداد رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپاس هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشین. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبح بخیر. پروانه وحیدوانش هستم همراه شما با آخرین خبرهای ایران و جهان.
اعتصاب رانندگان کامیون در ایران روز شنبه برای پنجمین روز متوالی ادامه یافت.
لهستان خواستار همراهی بیشتر اروپا با واشنگتن بر سر توافق هسته‌ای با ایران شد.
کره شمالی می‌گوید کیم جونگ اون مصمم به دیدار با دونالد ترامپ است.
اعتصاب رانندگان کامیون در شهرهای مختلف ایران روز شنبه برای پنجمین روز متوالی ادامه یافت. تصاویر و ویدیوهایی که رادیو فردا دریافت کرده نشان می‌دهد صف بلند کامیون‌های متوقف شده در شهرهای مختلف روز شنبه همچنان ادامه داشته و شماری از رانندگان معترض نیز تجمعاتی در برابر ساختمان‌های دولتی برگزار کردند. جزئیات بیشتر را ببینید و بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
اعتصاب و اعتراض کامیونداران در شهرهای ایران روز شنبه هم ادامه پیدا کرد. پشت اعتصاب‌های کامیونداران که از یک هفته پیش شروع شد و صدها راننده کامیون در اعتصابی سراسری خواستار تجدید نظر در کرایه دریافتی حاصل از انتقال بار و موضوع بازنشستگی با حداقل دستمزد رانندگان شدند. اقدام کامیونداران که با همراهی کاربران در شبکه‌های اجتماعی نیز روبرو شد تا اندازه‌ای هماهنگ بود که برخی شهرها همچون اصفهان و شیراز دچار کمبود سوخت و ایجاد صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت‌رسانی شدند، تا اینکه سرانجام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد که از شنبه کرایه رانندگان کامیون تا سقف 20% اضافه می‌شود. اما رانندگان کامیون روز شنبه هم در شهرهای مختلف ایران از جمله مشهد، همدان، سقز، طبس، اصفراین، تاکستان، بوشهر، بروجن، کرمانشاه و دیوان دره به وضعیت صنفی خود اعتراض کردند. آنطور که در خبرها آمده، افزایش 10-20% کرایه از سوی رانندگان با اقبال روبرو نشده و آنان خواهان افزایش 50% نرخ پایه کرایه بار هستند. رانندگان کامیون همچنین به قطع یارانه حق بیمه، بالا بودن حق کمیسیون شرکت‌های باربری، گران بودن عوارض جاده‌ای و مسائلی از این دست نیز معترضند. آنطور که اعلام شده، نوسان قیمت ارز در هفته‌های اخیر و افزایش بهای لوازم یدکی کامیون ها از دیگر دلایل اعتراض رانندگان به شمار می رود. بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی ایران، حدود 370 هزار دستگاه کامیون در کشور تردد دارند که نیمی از آنها بالای 35 سال عمر دارند. جدای از رانندگان کامیون، کارگران و کشاورزان و معلمان هم در ماه‌های گذشته به وضعیت صنفی خود اعتراض کردند. وضعیتی که سبب شده تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف ایران بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی پیدا کند.
ادامه این خبرها. وزیر خارجه لهستان خواستار توجه بیشتر اتحادیه اروپا با آنچه که نگرانی‌های امنیتی ایالات متحده درباره توافق هسته‌ای با ایران خواند شد. به گزارش رویترز، وزیر خارجه لهستان با تاکید بر اینکه ورشو هنوز درباره همراهی با تحریم‌های آمریکا علیه ایران تصمیم نهایی نگرفته است، گفت که این به موضع سایر اعضای اتحادیه اروپا نیز بستگی دارد. اتحادیه اروپا تا کنون بر حمایت کامل خود از توافق برجام تاکید کرده است. با این حال لهستان معتقد به همدلی بیشتر میان اروپا و آمریکا درباره این توافق است. ورشو از 3 سال قبل تا کنون که حزب دست راستی قانون عدالت در این کشور به قدرت رسیده، با اتحادیه اروپا دچار پاره اختلافات بوده است. خب، همونطور که پیشتر هم گفته شد، وزیر امور خارجه لهستان از اتحادیه اروپا خواسته به نگرانی های امنیتی ایالات متحده که باعث خروج این کشور از توافق هسته‌ای با ایران شده توجه بیشتری نشون بدن. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، نوعی دو دستگی در اتحادیه اروپا در قبال برجام دیده میشه. کشورهای مانند لهستان چه موضعی دارن؟
در مجموع 4 تا کشور در داخل اتحادیه اروپا هستند که لهستان و چک و مجارستان و اسلوواکی باشند اینا 65 میلیون جمعیت اروپا رو تشکیل میدن در برابر حدود بیش از 500 میلیون جمعیت. اما یک مقدار ناهماهنگی‌های با داخل با کلیت اتحادیه اروپا دارن سر بعضی سهمیه بندی های مثلا مهاجرین و همینطور فشاری که کمیسیون اروپا به خصوص روی لهستان آورده در مورد استقلال قوه قضاییه و مسائل دیگه. از طرف دیگه این چهار کشور به عنوان کشورهای پوپولیستی شناخته میشن و به خصوص لهستان رابطه خوبی با آمریکا داره و جز کشورهایی است که پرزیدنت ترامپ از روز اول باشون در ارتباط بوده. در مجموع این موضع‌گیری نخست مثلا کشور لهستان در برابر تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از برجام یک نوعی شاید نگرش اونها رو منعکس میکنه، ولی یک نوعی هم هماهنگی و نزدیکی به آمریکا رو نشون میده که نوعی بدبستان سیاسی به نظر میاد، تا اینکه بگیم که اون کشورهای جریان غالب در اروپا بخوان با این ترتیب نظراتشون رو عوض بکنن یک همچین نتیجه رو نمیشه.
خب شما اشاره کردیم به جمعیت حدود 65 میلیونی این چهار کشوری که موضع متفاوتی دارن نسبت به بقیه اتحادیه اروپا. این دو دستگی آیا موضع آمریکا رو در برابر اروپا و در موضوع برجام تقویت میکنه یا کشورهای مانند لهستان از چنین قدرتی برخوردار نیستن؟
خب من این رو همینطوری به صورت کلی سیاسفید نمیبینم که بگم نه اینا یک همچین قدرتی رو ندارن. بر صورت شخص نخست وزیر لهستان هفته پیش در واشنگتن بود و گفته که میخواد یک نوعی میانجیگری غیر رسمی بین واشنگتن و اتحادیه اروپا انجام بده. اگر ما به این بیانات به اصطلاح نگاه بکنیم، از یک طرف مغایرت داره با تصمیم اون کشورهای جریان اصلی اروپایی، ولی از یک طرف دیگه به هر صورت این چهار کشور هم کشورهای اروپایی هستن و بخشی از اتحادیه اروپا رو تشکیل میدن و در خیلی از مسائل با اروپا همسویی دارن. در بعضی از موارد یه اشکالاتی دارن و اونها رو بایستی به هر حال به نوع خودشون حل و فصل بکنن، به خصوص مسائل مالی و اقتصادی ایناست. بنابراین من میگم که کشوری مثل لهستان خانقا یک تأثیر روی سیاست‌های اروپایی داره، ولی در این حال موضع اروپا در قبال مسئله برجام مشخصه، ضمنی که ایرادای آمریکا رو قبول داره، ولی میگه اون ایرادا نبایستی بخشی از برجام باشه، ما باید برجام رو نگه داریم ولی روی اون ایرادها به صورت جداگانه به ایران فشار وارد بکنیم و حاضرن در اون زمینه کار بکنن. اینجا در واقع کشورهای وسطی مثل لهستان نظر اروپا رو به آمریکا نزدیکتر میکنن.
بله ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش.
ادامه خبرها. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به روشن نبودن چگونگی اجرای بسته پیشنهادی اروپا گفته است هنوز نمیتوان گفت آنها در نهایت چه چیزی ارائه خواهند داد. آقای ظریف همچنین پیشنهاد اروپا برای مذاکره با ایران در خارج از چارچوب برجام و در زمینه توان موشکی و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی را رد کرده و گفته است این خبر دروغ بوده و اتحادیه اروپا آن را تکذیب کرده است. توقف برنامه تولید موشک‌های بالستیک و خروج نیروهای ایرانی از کشورهای منطقه از جمله شرایط آمریکا برای مذاکره با جمهوری اسلامی هستند و آلمان، فرانسه و بریتانیا نیز در این سه موضوع منتقد سیاست‌های ایران به شمار می‌آیند. پس از خروج آمریکا از برجام، اتحادیه اروپا به همراه روسیه و چین تلاش‌هایی را برای حفظ توافق هسته‌ای انجام دادند و اعلام کردند در این توافق باقی خواهند ماند. اتحادیه اروپا گفته تلاش خواهد کرد با اتخاذ تدابیری تازه از تأثیرات تحریم‌های اقتصادی آمریکا بکاهد. تحریم‌های آمریکا علیه ایران 90 تا 180 روز بعد از اعلام خروج آن کشور از برجام اجرایی خواهد شد. روز جمعه کمیسیون مشترک برجام نشستی در شهر وین برگزار کرد و یک مقام ایرانی گفت تهران تا یک هفته آینده منتظر پیشنهاد اتحادیه اروپا درباره حفظ برجام میماند و بعد از آن تصمیم خود را درباره برجام اعلام میکند.
رویترز به نقل از خبرگزاری رسمی کره شمالی از اراده مصمم کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای نشست احتمالی 12 ماه ژوئن 22 خرداد ماه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر داد. رهبر کره شمالی این سخنان را روز شنبه در دیدار با رئیس جمهوری کره جنوبی اعلام کرد. این دومین دیدار مون جای این و کیم جونگ اون در ماه‌های گذشته است. این دیدار غیر منتظره بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ روز جمعه از گفتگوهای سازنده با کره شمالی خبر داد و گفت دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی می‌تواند بر اساس برنامه قبلی در 12 ژوئن برگزار شود. دونالد ترامپ در روز پنجشنبه تصمیم خود برای لغو دیدار با رهبر کره شمالی خبر داده بود.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا اعلام کرده که هدف ایالات متحده تغییر رژیم ایران نیست، بلکه این کشور به دنبال تغییر رفتار کادر رهبری ایران در برآورده کردن خواسته های مردمش است. آقای پومپئو در این گفتگو که روز جمعه منتشر شد با اشاره به خواسته های اخیر کشورش از ایران گفت مواردی که به صورت فهرست بیان کرده بسیار صریح و مشخص هستند و آمریکا می‌خواهد که رهبران ایران مانند رهبران عادی رفتار کنند، مردمشان را به تعبیر او غارت نکنند و پول مردم را به خاطر ماجراجویی در سوریه، یمن، لبنان و عراق هدر ندهند. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گذشته در راستای دستیابی به یک توافق جدید با ایران 12 خواسته تعیین کرد و گفت اگر ایران رفتارش را تغییر ندهد آمریکا شدیدترین تحریم‌های تاریخ را علیه تهران وضع خواهد کرد. مایک پومپئو به صدای آمریکا گفته که کشورش تا زمانی که اهداف اپوزیسیون ایران با ایالات متحده همراستا باشد از آنها حمایت می‌کند. با این حال گفته که گاهی این موضوع در برخی از گروه‌های کوچکتر اپوزیسیون مشاهده نمی شود، اما واشنگتن نمی خواهد که آنها از تغییر رژیم پشتیبانی کنند. مقام های ایران هنوز به این اظهارات جدید وزیر خارجه آمریکا واکنشی نشان ندادند، اما پیش از این حسن روحانی با انتقاد از خواسته های 12 گانه مایک پومپئو گفته بود دولت آمریکا 15 سال به عقب برگشته و به گفته وی سخنان جورج بوش رئیس جمهوری سابق این کشور را تکرار می کند.
در همه پرسی روز جمعه در ایرلند که نتایج آن روز شنبه اعلام شد، 70% از شرکت کنندگان به پایان منع سقط جنین در این کشور رأی دادند. سقط جنین 35 سال پیش با افزودن ماده به قانون اساسی ایرلند قانونی شد. پیش از این همه پرسی در ایرلند تنها زمانی که جان مادر در خطر بود اجازه سقط جنین وجود داشت و در موارد تجاوز یا غیر طبیعی بودن جنین اجازه سقط آن داده نمی شد و اگر کسی این اقدام را انجام می داد به 14 سال زندان محکوم می شد. آزاد شدن سقط جنین برای دولت لئو وارادکار نخست وزیر ایرلند یک پیروزی به شمار می آید. گروه های مخالف سقط جنین روز شنبه شکست خود را پذیرفتند، اما گفتند که مبارزه خود را در پارلمان ایرلند ادامه خواهند داد. ایرلند یکی از مذهبی ترین کشورهای جهان است. می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با 44 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد و همدان با حداقل نمای 10 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به کاهش دمای هوا در برخی مناطق از وزش باد شدید و وقوع گرد و خاک در بعضی استان‌های کشور خبر داده. امروز با تضعیف سامانه بارشی بارش‌ها به برخی مناطق شمال غرب ارتفاعات البرز، غرب دریای خزر و برخی نقاط غرب محدود شده و در این مناطق سبب رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی می شود.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
روی صحبت من به ماموران نیروی انتظامیه، مامورانی که راننده رو میگیرن میبرن به زور به کار، راننده های اعتصاب کننده رو جریمه میکنن. میخواستم بگم شما چه کار کردین برای بهبود وضع این راننده ها؟ چه کار کردین؟ چه کمکی کردین که وضعشون بهتر بشه که حالا میان جریمه میکنید، به زور میگیرید، میفرستینشون سر کار، میفرستین ماشینشون زیر بار؟ مگه شما از همین مردم نیستید؟ چرا این کار به سر راننده ها میارید؟ به فکر راننده باشید، به فکر مردم باشید. اصله دستتون دادن که مردم اذیت کنید، یه روزی باید پس بدید، یه روزی باید جوابگو باشید.
آقای ظریف، شما چرا نمیخواید بفهمید که برجام تمام شده است و در واقع برجام اون روزی تمام شد که رهبرت سید علی پس از 3 ماه که از امضای برجام گذشته بود یک باره در یک سخنرانی اعلام کرد که آمریکا حق ورود به اقتصاد ایران رو ندارد. با همه اعضای دیگر داد و ستد داشتید به جز آمریکا، در حالی که اگر آمریکایی‌ها از منافع اقتصادی برجام مثل دیگران بهره می‌بردن، حداقل برای یک 20 سالی وضعیت ایران تضمینی بود. در حقیقت به قول رهبر سید علی فعلا پنیر به دست تام است و جری در به در از این سوراخ به اون سوراخ خودش رو جر میده یک راه نجاتی پیدا بکنه که خوشبختانه دیگه راه نجاتی هم باقی نمونده. درود بر آقای ترامپ، یک سیاستمدار و تاجر ورزیده و خوش‌دست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. اعتصاب رانندگان کامیون در شهرهای مختلف ایران از جمله مشهد، همدان، سقز، طبس، اسفراین، تاکستان، بوشهر، بروجن، کرمانشاه و دیواندره روز شنبه برای 5th متوالی ادامه یافت. اعتصاب رانندگان کامیون از 1 خرداد و در اعتراض به شرایط صنفی آغاز شد و در برخی استان‌ها مانند اصفهان و شیراز باعث کمبود سوخت و صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت‌رسانی شد. وزیر خارجه لهستان خواستار توجه بیشتر اتحادیه اروپا به آنچه نگرانی‌های امنیتی ایالات متحده درباره توافق هسته‌ای با ایران خوانده شد. رویترز به نقل از خبرگزاری رسمی کره شمالی از اراده مصمم کیم جون اون رهبر کره شمالی برای نشست احتمالی 12 ماه ژوئن 22 خرداد ماه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر داد. سازمان ملل از وقوع کمبود شدید غذایی در افغانستان به دلیل خشکسالی هشدار داد. در همه‌پرسی روز جمعه در ایرلند که نتایج آن روز شنبه اعلام شد، 70% از شرکت کنندگان به پایان منع سقط جنین در این کشور رأی دادند. پس از انتشار فیلمی از سخنان یک استاد دانشگاه آزاد زاهدان و اعتراض‌ها به آنچه که توهین او به اهل سنت خوانده شده، دادستان زاهدان اعلام کرد که این استاد دانشگاه شامگاه جمعه بازداشت شده است. 5 مهاجر ایرانی که سعی داشتند سوار بر یک قایق بادی خود را به خاک بریتانیا برسانند، روز شنبه در آب‌های سواحل شمال فرانسه توسط یک گروه نجات غریق فرانسوی نجات یافتند. مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا اعلام کرده که هدف ایالات متحده تغییر رژیم ایران نیست، بلکه این کشور به دنبال تغییر رفتار کادر رهبری ایران در برآورده کردن خواسته های مردم ایران است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به روشن نبودن چگونگی اجرای بسته پیشنهادی اروپا گفته است هنوز نمیتوان گفت آنها در نهایت چه چیزی ارائه خواهند داد.
علاوه تازه ترین گزارش مؤسسه معتبر خبری و تحقیقاتی اسپی گلوبال پلاتس، بنگاه‌های کارگزاری نفتی میگویند پالایشگاه‌های نفت اروپایی جایگزین کردن نفت ایران از طریق واردات از دیگر کشورها را آغاز کردند. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم محمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، چرا علی‌رغم تعهدات اتحادیه اروپا شرکت‌های نفتی اروپایی برای پیدا کردن جایگزین نفت ایران در حال تلاشند؟
خب این البته پدیده شگفت‌آوری نیست و بخشی از روند مدیریت ریسک و تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان بخصوص در عرصه بازار نفته. این شرکت‌ها و مؤسسات تلاش دارند تا با آزمون گذاشتن گزینه‌های گوناگون ریسک خودشون رو اهم از ریسک دسترسی به منابع نفت و به اصطلاح نفت خام رو و ریسک قیمت رو کاهش بدن برای اینکه مجالی رو برای بقای خودشون پیدا بکنن. و این البته به این شکل خواهد بود که اینها با تحلیل‌هایی که دارن از احتمال تحریم هایی که از سوی امریکا اعمال میشه، قبل از اینکه این تحریم ها اعمال بشه گزینه های گوناگونی رو انتخاب میکنن و اون گزینه ای که دارای کمترین ریسک و بیشترین به اصطلاح سود هست رو انتخاب میکنن در این فرایند.
خب اروپا داره چه گزینه هایی هست برای جایگزینی نفت ایران؟
در شرایط فعلی گفته میشه که اگر تحریم های امریکا اعمال بشه نزدیک 500,000 بشکه در روز از صادرات نفت ایران به اروپا کاسته خواهد شد. بنابراین اروپا میبایست به فکر این 500,000 بشکه کاهش واردات باشه و در اینجا چند گزینه مطرح است. نخستین گزینه روسیه است که در واقع نشانه هایی رو هم اعلام کرده و به هر حال با توجه به موضع گیری رسمی گفته که اگر اروپا دچار مشکل بشه اونها در کنار اروپا خواهند بود برای حل مشکل دسترسی به اصطلاحات نفت خام. به جز روسیه کشور عراق هست و در به جز این دو گزینه لیبی هم در واقع گزینه سومی خواهد بود که بتونه کمک بکنه به اروپا برای دسترسی به نفت خام و همچنین مدیریت ریسک قیمت ها. اخیراً روسیه اعلان کرده که به هر حال 60 دلار در بشکه نفت براش مطلوبیت داره و بنابراین روسیه در پی این نخواهد بود که از فشارهایی که تحریم بر ایران وارد میکنه و اون شکافی که بین عرضه و تقاضا خواهد بود استفاده بکنه برای اینکه قیمت‌های بالاتری رو برای فروش نفت خودش به اروپا اعمال بکنه.
خب شما به جایگزین‌های احتمالی نفت ایران اشاره کردین، اما ایران داره تلاش میکنه که صادرات خودش رو ادامه بده به اروپا. آیا دولت‌های اروپایی میتونن صادرات نفت ایران به اروپا رو بیمه کنن؟
خب البته دولت‌های اروپایی علاقمند به تحریم‌ها نیستن و علاقمند هستن که همکاری‌هاشون با ایران رو ادامه بدن. در همین راستا هم شرکت‌های اروپایی، شرکت‌های نفتی یا شرکت‌هایی که به هر حال در ارتباط با بازار نفت هستن علاقه دارن که ادامه بدن همکاری‌هاشون رو با ایران. اما در شرایط فشار تحریمی که از سوی امریکا اعمال میشه به ایران، اینها بر اساس منطق سود و زیان و سود و ریسک میبایست یک انتخابی رو بکنن. در این چارچوب، در این چارچوبی که به هر حال هست و در شرایط تحریم ها اینها مجبور خواهند شد علارغم اینکه دوست ندارن به هر حال تم بدن به شرایط و بنابراین نفت خودشون، واردات نفت از ایران رو کاهش بدن و این البته ضربه بزرگی خواهد بود بر واردات نفت اروپا از ایران و به هر حال صادرات نفت ایران به خارج از کشور رو کاهش خواهد داد.
بله ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
برای بررسی روزنامه‌های امروز یک شنبه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، با بازتاب در گذشت ناصر ملک‌مطیعی بازیگر سینما شروع کنیم.
امروز بیش از 10 روزنامه، البته روزنامه‌هایی که نزدیک به دولت یا نزدیک به جناح اصلاح طلب هستند، عکس یکی خودشون رو اختصاص دادن به ناصر ملک‌مطیعی، بازیگر سرشناس سینمای ایران در سالهای پیش از انقلاب. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه همبستگی هست که نوشته ناصر ملک‌مطیعی پس از 40 سال خانه نشینی درگذشت و عکس ایشون رو هم در صفحه یک آورده. روزنامه دیگری که در صفحه یک عکس ناصر ملک‌مطیعی رو منتشر کرده روزنامه آفتاب یزد هست با تیتر پایان ممنوع التصویری و نوشته که بعد از درگذشت ناصر ملک مطیعی، صدا و سیما که همین شب یلدا دو برنامه ضبط کرده بود از ایشون و جلوی پخش اون گرفته شد، اجازه پخش بخش های از این برنامه ها رو داده و ممنوع تصویری این هنرپیشه یا بازیگر سرشناس سینما ایران بعد از مرگ لغو شده. البته خود روزنامه ها هم همین کار رو انجام دادن امروز در واقع، و بسیاری از روزنامه ها همونطوری که گفتم حدود 10 روزنامه صفحه یک عکس ایشون رو آوردن، در حالی که قبلا چنین کاری انجام نداده بودن. روزنامه شرق هم عکس ناصر ملک مطیعی رو در صفحه اول آورده با تیتر مردی که در انتظار خودش بود، یادداشتی از آقای مسعود کیمیایی منتشر کرده، کارگردان سینما، و او در یادداشت خودش به تنهایی و خلوتی که در 40 سال خانه نشینی و ممنوع البازی بودن ناصر ملک مطیعی نصیبش شده و رنجش اشاره کرده. روزنامه دیگر روزنامه اعتماد هست با تیتر خدا حافظ رفیق، عکس یک رو به ناصر ملک مطیعی اختصاص داده. البته اعتماد همزمان عکسی از آقای زرقامی رئیس پیشین صدا و سیما رو هم در صفحه یک آورد، گفتگوی مفصلی با ایشون که ایشون یکی از کسانی است که به هر حال زمانی معاونت سینمایی رو داشت و میتونست مجوز بازی بسیاری از این بازیگران رو بده و صادر نکرد در اون زمان. روزنامه ایران هم که روزنامه نزدیک به دولت هست، عکسی که خودش رو اختصاص داده و خبر درگذشت این هنرپیشه رو منتشر کرده. روزنامه شهروند نوشته که اغلب فیلم ها یا ویدیوهایی که از ناصر ملک مطیعی این اواخر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود و بعد از درگذشت ایشون هم دوباره بازنشر شده، نشون میده که او همواره بغض داشته و چشماش پر اشک میشده وقتی که ازش میپرسیدن درباره بازی در سینما و بازگشت به سینما، و این مرگ او رو تلختر میکنه. و روزنامه همدلی هم نوشته که کمی شرمنده باشیم، نوشته که ماها همه سهم داشتیم در سانسور و حذف ناصر ملک مطیعی و دیگر هنرمندان و نمیدونستیم که کسی برای این سانسور و حذف به ما مدال نخواهد داد.
خب این از باستاب درگذشت ناصر ملک مطیعی در روزنامه ها. اما روزنامه های شرق و جوان خبرهایی دارن درباره بازداشت شدگان محیط زیستی و دوتابعیتی. چه نکاتی در این خبرها بیان شده؟
روزنامه شرق امروز نوشته که خانم معصومه ابتکار که از معاونان آقای حسن روحانی هست، تاکید کرده که پرونده فعالان محیط زیست که بازداشت شدن از چند ماه پیش از اوایل بهمن ماه باید هرچه سریعتر مختومه بشه، چرا که بر حسب گزارشی که وزارت اطلاعات ارائه کرده به مجلس شورای اسلامی بررسی کردن موضوع رو، اتهامی رو که اطلاعات سپاه به این فعالان محیط زیستی زده، اتهام جاسوسی بوده. وزارت اطلاعات بررسی کرده و میگه که هیچ رد و نشانه‌ای که حاکی از این باشه که چنین اتهامی به این بازداشت شدگان میتونه وصل بشه و منتسب بشه وجود نداره، بنابراین باید پرونده ختم بشه، اگرچه اونها آزاد نشدن. چند نفر که در هرمزگان در این زمینه بازداشت شده بودن آزاد شدن، آقای کابوس سید امامی هم که کشته شد در بازداشتگاه. روزنامه جوان هم که نزدیک به سپاه پاسداران امروز نوشته رئیس دادگاه انقلاب گفته برخی از دو تابعیتی ها از جمله نازنین زاغری که از سال 95 بازداشت هست، پرونده های جدیدی براشون تشکیل شده و این پرونده ها، حالا ایشون میگه که اینها امنیتی، قبلا پرونده ها رسانه‌ای بوده، حالا قرار است این پرونده های امنیتی هم رسیدگی بشه و احکامی علیه این دو تابعیتی ها صادر بشه.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
خب ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت ایران، بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. نوبت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر همچنان با باشید.
ممنون که از شما که همراه ما در صبح دیگر بودید. اما مهمترین عناوین خبری امروز،
اعتصاب رانندگان کامیون در ایران روز شنبه برای پنجمین روز متوالی ادامه یافت.
لهستان خواستار همراهی بیشتر اروپا با واشنگتن بر سر توافق هسته‌ای با ایران شد.
کره شمالی میگوید کیم جونگ اون مصمم به دیدار با دونالد ترامپ است.
اعتصاب رانندگان کامیون در شهرهای مختلف ایران روز شنبه برای پنجمین روز متوالی ادامه یافت. تصاویر و ویدیوهایی که رادیو فردا دریافت کرده نشان می‌دهد صف بلند کامیون‌های متوقف شده در شهرهای مختلف روز شنبه همچنان ادامه داشته و شماری از رانندگان معترض نیز تجمعاتی در برابر ساختمان‌های دولتی برگزار کردند. جزئیات بیشتر رو ببینید و بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
اعتصاب سراسری کامیونداران
اعتصاب و اعتراض کامیونداران در شهرهای ایران روز شنبه هم ادامه پیدا کرد. پشت اعتصاب‌های کامیونداران که از یک هفته پیش شروع شد و صدها راننده کامیون در اعتصابی سراسری خواستار تجدید نظر در کرایه دریافتی حاصل از انتقال بار و موضوع بازنشستگی با حداقل دستمزد رانندگان شدند. اقدام کامیونداران که با همراهی کاربران در شبکه‌های اجتماعی نیز روبرو شد تا اندازه‌ای هماهنگ بود که برخی شهرها همچون اصفهان و شیراز دچار کمبود سوخت و ایجاد صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت‌رسانی شدند، تا اینکه سرانجام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد که از شنبه کرایه رانندگان کامیون تا سقف 20% اضافه می‌شود. اما رانندگان کامیون روز شنبه هم در شهرهای مختلف ایران از جمله مشهد، همدان، سقز، طبس، اسفراین، تاکستان، بوشهر، بروجن، کرمانشاه و دیوان دره به وضعیت صنفی خود اعتراض کردند. آنطور که در خبرها آمده، افزایش 10-20% کرایه از سوی رانندگان با اقبال روبرو نشده و آنان خواهان افزایش 50% نرخ پایه کرایه بار هستند. رانندگان کامیون همچنین به قطع یارانه حق بیمه، بالا بودن حق کمیسیون شرکت‌های باربری، گران بودن عوارض جاده‌ای و مسائلی از این دست نیز معترضند. آنطور که اعلام شده، نوسان قیمت ارز در هفته‌های اخیر و افزایش بهای لوازم یدکی کامیون‌ها از دیگر دلایل اعتراض رانندگان به شمار می‌رود. بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی ایران، حدود 370 هزار دستگاه کامیون در کشور تردد دارند که نیمی از آنها بالای 35 سال عمر دارند. جدای از رانندگان کامیون، کارگران و کشاورزان و معلمان هم در ماه‌های گذشته به وضعیت صنفی خود اعتراض کردند. وضعیتی که سبب شده تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف ایران بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی پیدا کند.
تمام این خبرها. وزیر خارجه لهستان خواستار توجه بیشتر اتحادیه اروپا به آنچه که نگرانی‌های امنیتی ایالات متحده درباره توافق هسته‌ای با ایران خواند شد. به گزارش رویترز، وزیر خارجه لهستان با تاکید بر اینکه ورشو هنوز درباره همراهی با تحریم‌های آمریکا علیه ایران تصمیم نهایی نگرفته است، گفت که این به موضع سایر اعضای اتحادیه اروپا نیز بستگی دارد. اتحادیه اروپا تاکنون بر حمایت کامل خود از توافق برجام تاکید کرده است. با این حال لهستان معتقد به همدلی بیشتر میان اروپا و آمریکا درباره این توافق است. ورشو از 3 سال قبل تا کنون که حزب دست راستی قانون و عدالت در این کشور به قدرت رسیده، با اتحادیه اروپا دچار پاره ای اختلافات بوده است.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به روشن نبودن چگونگی اجرای بسته پیشنهادی اروپا گفته است هنوز نمیتوان گفت آنها در نهایت چه چیزی ارائه خواهند داد. آقای ظریف همچنین پیشنهاد اروپا برای مذاکره با ایران در خارج از چارچوب برجام و در زمینه توان موشکی و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی را رد کرده و گفته است این خبر دروغ بوده و اتحادیه اروپا آن را تکذیب کرده است. توقف برنامه تولید موشک‌های بالستیک و خروج نیروهای ایرانی از کشورهای منطقه از جمله شرایط آمریکا برای مذاکره با جمهوری اسلامی هستند و آلمان، فرانسه و بریتانیا نیز در این 3 موضوع منتقد سیاست‌های ایران به شمار می‌روند. پس از خروج آمریکا از برجام، اتحادیه اروپا به همراه روسیه و چین تلاش‌هایی را برای حفظ توافق هسته‌ای انجام دادند و اعلام کردند در این توافق باقی خواهند ماند. اتحادیه اروپا گفته تلاش خواهد کرد با اتخاذ تدابیری تازه از تأثیرات تحریم‌های اقتصادی آمریکا بکاهد. تحریم‌های آمریکا علیه ایران 90 تا 180 روز بعد از اعلام خروج آن کشور از برجام اجرایی خواهد شد. روز جمعه کمیسیون مشترک برجام نشستی در شهر وین برگزار کرد و یک مقام ایرانی گفت تهران منتظر است تا هفته آینده پیشنهاد اتحادیه اروپا درباره حفظ برجام را بررسی کند و بعد از آن تصمیم خود درباره آن را اعلام می کند.
رویترز به نقل از خبرگزاری رسمی کره شمالی از اراده مصمم کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای نشست احتمالی 12 ماه ژوئن 22 خرداد ماه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر داد. رهبر کره شمالی این سخنان را روز شنبه در دیدار با رئیس جمهوری کره جنوبی اعلام کرد. این دومین دیدار مون جای این و کیم جونگ اون در ماه‌های گذشته است. این دیدار غیر منتظره بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ روز جمعه از گفتگوهای سازنده با کره شمالی خبر داد و گفت دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی می‌تواند بر اساس برنامه قبلی در 12 جوان برگزار شود. دونالد ترامپ در روز پنجشنبه از تصمیم خود برای لغو دیدار با رهبر کره شمالی خبر داده بود.
مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا اعلام کرده که هدف ایالات متحده تغییر رژیم ایران نیست، بلکه این کشور به دنبال تغییر رفتار کادر رهبری ایران در برآورده کردن خواسته های مردم ایران است. آقای پامپو در این گفتگو که روز جمعه منتشر شد با اشاره به خواسته های اخیر کشورش از ایران گفت مواردی که به صورت فهرست بیان کرده بسیار صریح و مشخص هستند و آمریکا می‌خواهد که رهبران ایران مانند رهبران عادی رفتار کنند، مردم مشان را به تعبیر او غارت نکنند و پول مردم را به خاطر ماجراجویی در سوریه، یمن، لبنان و عراق هدر ندهند. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه یک گذشته در راستای دستیابی به یک توافق جدید با ایران 12 خواسته تعیین کرد و گفت اگر ایران رفتارش را تغییر ندهد آمریکا شدیدترین تحریم‌های تاریخ را علیه تهران وضع خواهد کرد. مایک پامپو به صدای آمریکا گفته که کشورش تا زمانی که اهداف اپوزیسیون ایران با ایالات متحده هم راستا باشد از آنها حمایت می‌کند. با این حال گفته که گاهی این موضوع در برخی از گروه‌های کوچکتر اپوزیسیون مشاهده نمی‌شود، اما واشنگتن نمی‌خواهد که آنها از تغییر رژیم پشتیبانی کنند. مقام‌های ایران هنوز به این اظهارات جدید وزیر خارجه آمریکا واکنشی نشان ندادند، اما پیش از این حسن روحانی با انتقاد از خواسته‌های 12 گانه مایک پامپو گفته بود دولت آمریکا 15 سال به عقب برگشته و به گفته وی سخنان جورج بوش رئیس جمهوری سابق این کشور را تکرار می‌کند.
در همه پرسی روز جمعه در ایرلند که نتایج آن روز شنبه اعلام شد، 70% از شرکت کنندگان به پایان منع سقط جنین در این کشور رأی دادند. سقط جنین 35 سال پیش با افزودن ماده‌ای به قانون اساسی ایرلند قانونی شد. پیش از این همه پرسی در ایرلند تنها زمانی که جان مادر در خطر بود اجازه سقط جنین وجود داشت و در موارد تجاوز یا غیر طبیعی بودن جنین اجازه سقط آن داده نمی‌شد و اگر کسی این اقدام را انجام می‌داد به 14 سال زندان محکوم می‌شد. آزاد شدن سقط جنین برای دولت لئو وارادکار نخست وزیر ایرلند یک پیروزی به شمار می‌آید. گروه‌های مخالف سقط جنین روز شنبه شکست خود را پذیرفتند، اما گفتند که مبارزه خود را در پارلمان ایرلند ادامه خواهند داد. ایرلند یکی از مذهبی‌ترین کشورهای اروپایی است. اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق در استان مورد مناقشه کرکوک باعث آغاز اعتراض‌های خیابانی در این شهر شد که همچنان ادامه دارد. برابر نتایج اعلام شده، حزب اتحادیه میهنی کردستان در این استان از دیگر گروه‌ها پیش افتاد. این مسئله باعث اعتراض ترکمن‌ها و عرب‌های استان شده که می‌گویند در شمارش‌ها تقلب روی داده است. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
تجمع‌های اعتراضی شبانه روبروی ساختمان کمیسیون انتخابات در کرکوک. این اعتراض‌ها پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق در این استان آغاز شد. استانی مورد مناقشه میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق. بر پایه نتایج اعلام شده، اتحادیه میهنی کردستان از دیگر گروه‌های ترکمن و عرب در کرکوک پیشی گرفت. اکنون ترکمن‌ها و عرب‌ها به این نتایج معترضند و از تقلب سخن می‌گویند. آنها می‌گویند نتایج انتخابات را نمی‌پذیرند. ام انور، زنی که شبها به تجمع اعتراضی می‌پیوندد، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
حقی آنی هل عمر هل ساعه باقیه بالشارع.
الان ساعت 2 شبه، من با این سنم در خیابان هستم، حقم را میخواهم. آقای علی‌آبادی آیا میپذیرد مادر و خواهرش تا این ساعت در خیابان بمانند؟ من رأیم را میخواهم.
رأی گیری در انتخابات اخیر عراق به صورت الکترونیک صورت گرفت. از زمان آغاز اعلام نتایج اولیه، سخنانی درباره وجود اختلال در شمارش الکترونیکی آرا مطرح شد. راکان سعید، استاندار کرکوک، از جمله کسانی است که از چنین اختلالی سخن میگوید. او به رادیو فردا میگوید:
وجود اختلال در رأی‌گیری الکترونیکی برای اولین بار در رأی‌گیری ویژه در بخش هویجه کشف شد. برخی دستگاه‌ها از کار افتاد، برای همین دستگاه‌های مخصوص رأی‌گیری عمومی جایگزینشان شد. این دستگاه‌ها در پایان رأی‌گیری نتیجه شمارش آرا را اعلام می‌کند. نتیجه اعلام شده در این منطقه که جنوب کرکوک است عجیب بود و نشان می‌داد که افسران و نیروهای امنیتی به کسانی رأی دادند که از منطقه خودشان نبود. نتایج اعلام شده توسط دستگاه رأی آوردن تعدادی از نامزدهای فهرست اتحادیه میهنی را نشان داد که آرا میان آنها به تساوی تقسیم شده بود. ما دستگاه را باز کردیم و برای بازشماری برگه‌های رأی را در دستگاهی گذاشتیم که از کمیسیون انتخابات بغداد آورده بودیم. نتیجه این بود که حتی یک رأی این شعبه متعلق به اتحادیه میهنی نبود.
کردها، ترکمنها و عربها ساکنان کرکوک را تشکیل می‌دهند. مورد مناقشه بودن این منطقه نفتخیز وضعیت آن را حساس می‌کند. تحریر الحمد العبیدی، نامزد ائتلاف عربی از شهر کرکوک، از وجود اشکال در روند رأی‌گیری در این استان سخن می‌گوید.
العام بمشاركه لاول مره تحدث في كركوك مشاركه كبيره من قبل الجماهير، هذا دليل الوعي ودليل التحشيد.
کرکوک برای نخستین بار شاهد اقبال گسترده مردم به صندوق‌های رأی بود که نشان دهنده آگاهی آنها و اراده‌شان برای تغییر از راه حقی بود که قانون اساسی آن را تصریح کرده. اما شاهد آن بودیم که آرای مردم به صورت مبالغ آمیزی مصادره شد. روش‌های مختلفی هم در این راه به کار گرفته شد، از جمله بستن جاده‌ها و خیابان‌ها و اجرا نکردن دستور نخست وزیر در پایان وضعیت منع آمد و شد خودروها. اینها باعث شد هزاران تن نتوانند خود را به صندوق‌های رأی برسانند. برخی از کارکنان حوزه‌های رأی‌گیری هم با رأی دهندگان بدرفتاری کردند و برخلاف دستور کمیسیون انتخابات اجازه رأی دادن به کسانی را ندادند که کارت انتخاباتی تمدید نشده به همراه داشتند. علاوه بر همه اینها، دستگاه‌های الکترونیکی دستکاری شده و آرا به سود یک حزب مشخص مصادره شد.
موضع ترکمن‌ها اما شدیدتر است. شمارشان در تجمع‌های اعتراضی شبانه هم بیشتر. عباس البیاتی، نایب رئیس جنبش ترکمن، به رادیو فردا میگوید:
شيء انه الانتخابات التي حدثت في كركوك تعرضت الى حالات تزوير واسعه وحالات
تقلب بزرگی در انتخابات کرکوک روی داده است. آنچه از صندوق‌های رأی بیرون آمد برخلاف واقعیت منطقه است. استیرم‌های دستگاه‌های الکترونیکی به سود حزب و نامزدهای مشخص برنامه‌ریزی شده است. دلایل آشکاری در این باره وجود دارد، از جمله اینکه مناطق عربی وجود دارد که حتی یک کرد هم در آن ساکن نیست، اما در نتیجه اکثر آرای این مناطق به سود اتحادیه میهنی کردستان از آب در آمد. این نشانگر آن است که اتحادیه میهنی اقدام به تقلب بزرگی در انتخابات کرده است.
مسئولان اتحادیه میهنی کردستان در تماس‌های رادیو فردا از اظهار نظر درباره این اتهامات خودداری کردند. اتحادیه میهنی اما با صدور بیانیه‌ای تقلب در انتخابات را شایعه و اتهام دانست و نسبت به ایجاد ناامنی در کرکوک هشدار داد. حدود 7 ماه پیش و در پی برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان از عراق، نیروهای عراقی در اقدامی نظامی کنترل استان نفتخیز کرکوک را از دست نیروهای پیشمرگه کرد خارج کردند. این استان به مدت حدود 3 سال، یعنی پس از عقب نشینی نیروهای ارتش عراق در برابر حمله ناگهانی شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی، موسوم به داعش به کنترل کردها درآمده بود. با وجود اعتراضها امنیت برقرار است. امنیتی که راکان سعید استاندار کرکوک نسبت به از میان رفتن آن در صورت ادامه تنش سیاسی هشدار می‌دهد.
اثنين افقد الثقه في التعامل بين المكونات السياسيه في كركوك هذا اذا ما كانوا مسؤولين حزبيين في الاتحاد الوطني
این وضع باعث بی‌اعتمادی احزاب سیاسی در کرکوک شده. در کرکوک اگر تعامل بر پایه اعتماد و شفافیت نباشد این منطقه هیچگاه به ثبات نخواهد رسید.
باید دید مقام های عالی رتبه در عراق چه راهکاری برای فیصله دادن به تنش های ناشی از اعلام نتایج انتخابات در کرکوک می اندیشند تا امنیت در این منطقه پایدار بماند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در گذشت ناصر ملک‌مطیعی ستاره سینمای ایران را تسلیت و از مردم عزیزم خواهش میکنم، از ملت ایران خواهش میکنم که این رژیم همبستگی و دلبستگی خود را با حضورتون نشان ده تا بدانند عزیزانی که مانند ناصر و زنده‌یاد فردین و ستارگان دیگر را که خانه نشین کردید در دل تک تک مردم ایران جای داشتند و دارند.
این بی احترامی که رژیم در حق هنرمندان ما فردین، ناصر ملک مطیعی و بقیه این بزرگان انجام دادن واقعا بی اعتنایی و بی احترامی به ملت ایران بود و هست و نابخشودنیه و امیدوارم روزی برسه که مجسمه های اینها رو در جایی به عنوان بزرگداشت سالها هنرشون برپا کنیم و به کوری چشم این رژیم آنچنان بزرگداشتی بگیریم که در تمام تاریخ اسمشون بمونه.
میخوام به این صدا و سیما ایران بگم که خوب شما اعتراضات و اعتصابات کشورهای دیگه پخش میکنید ولی اعتراضات و اعتصابات داخل کشور رو اصلا پوشش نمیدید و نمیگذارید که کسی بفهمه. نکنید این کارا رو، سانسور نکنید، بس دیگه هرچی سانسور کردید. کاری نکنید که مردم دیگه اصلا هیچ اعتمادی بهتون نکنن. رو راست باشید با مردم. چرا میخوای فریب مردم بدهید؟ چرا میخوای مردم رو گول بزنید؟ خجالت بکشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
سرخط خبرها. اعتصاب رانندگان کامیون در شهرهای مختلف ایران از جمله مشهد، همدان، سقز، طبس، اسفراین، تاکستان، بوشهر، بروجن، کرمانشاه و دیواندره روز شنبه برای پنجمین روز متوالی ادامه یافت. اعتصاب رانندگان کامیون از 1 خرداد و در اعتراض به شرایط صنفی آغاز شد و در برخی استانها مانند اصفهان و شیراز باعث کمبود سوخت و صفهای طولانی در جایگاه‌های سوخت‌رسانی شد. وزیر خارجه لهستان خواستار توجه بیشتر اتحادیه اروپا به آنچه که نگرانی‌های امنیتی ایالات متحده درباره توافق هسته‌ای با ایران خواند شد. رویترز به نقل از خبرگزاری رسمی کره شمالی از اراده مصمم کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای نشست احتمالی 12 ماه ژوئن 22 خرداد ماه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر داد. سازمان ملل از وقوع کمبود شدید غذایی در افغانستان به دلیل خشکسالی هشدار داد. در همه پرسی روز جمعه در ایرلند که نتایج آن روز شنبه اعلام شد، 70% از شرکت کنندگان به پایان منع سقط جنین در این کشور رأی دادند. پس از انتشار فیلمی از سخنان یک استاد دانشگاه آزاد زاهدان و اعتراض‌ها به آنچه که توهین او به اهل سنت خوانده شده، دادستان زاهدان اعلام کرد که این استاد دانشگاه شامگاه جمعه بازداشت شده است. 5 مهاجر ایرانی که سعی داشتند سوار بر یک قایق بادی خود را به خاک بریتانیا برسانند، روز شنبه در آب‌های سواحل شمال فرانسه توسط یک گروه نجات غریق فرانسوی نجات یافتند. مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا اعلام کرده که هدف ایالات متحده تغییر رژیم ایران نیست، بلکه این کشور به دنبال تغییر رفتار کادر رهبری ایران در برآورده کردن خواسته های مردم ایران است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به روشن نبودن چگونگی اجرای بسته پیشنهادی اروپا گفته است هنوز نمیتوان گفت آنها در نهایت چه چیزی ارائه خواهند داد.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی از قهرمانی رئال مادرید در اروپا تا پیروزی والیبال ایران مقابل استرالیا.
شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. رئال مادرید موفق شد رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا رو فتح کنه با برتری 3-1 مقابل لیورپول در دیداری پرماجرا، در حالی که در نیمه اول محمد صلاح ستاره لیورپول با خطای راموس مصدوم شد، تعویض شد، بعد حتی اخبار ضد و نقیضی منتشر شد مبنی بر اینکه شاید جام جهانی رو هم از دست بده، اما آخرین خبرها حاکی از اونه که بعد از یکی دو هفته میتونه برسه و در جام جهانی هم حضور خواهد داشت. اما به هر حال بیرون رفتن اون نظم تیم لیورپول رو به هم ریخت و شوک بزرگی به این تیم وارد شد و گل‌های عجیبی لوکاس کاریوس دروازه‌بان لیورپول خورد. گل اول رئال مادرید رو که اصلا خودش پاس داد به بنزما و گل سوم رئال هم با شوتی که گرت بیل زد و میتونست خیلی راحت هر دروازه‌بانی این توپ رو مهار کنه، اما او کاملا به هم ریخته بود و این توپ هم درون دروازه‌اش قرار گرفت. اما یه گل گرت بیل فوق‌العاده زیبا بود، در واقع گل اول بیل که روی قیچی برگردون وارد دروازه لیورپول شد. تک گل لیورپول رو هم لوکاس کاریوس به ثمر رسوند. به این ترتیب رئال مادرید برای سومین سال متوالی با زین‌الدین زیدان فاتح لیگ قهرمانان شد. زیدان طی 2 سال و 4 ماه سرمربیگری در رئال مادرید تونسته 9 جام به دست بیاره که رکورد خارق‌العاده ای کریستیانو رونالدو. 5 لیگ قهرمانانش رو گرفت، 4 بار با رئال و 1 بار هم با منچستر یونایتد. اما یورگن کلوپ سرمربی لیورپول در 3 فینال اروپاییش 2 بار با لیورپول، 1 بار با دورتموند در لیگ قهرمانان و لیگ اروپا در مجموع باز هم ناکام موند و از دستیابی به جام باز موند و رقابت‌های اروپایی به پایان رسید، در حالی که رئال مادرید باید فینال سوپر جام اروپا رو هم با اتلتیکو مادرید برگزار کنه که دربی مادرید خواهد بود. خبر بعدی رقابت‌های والیبال، رقابت‌های لیگ ملت‌ها که ایران در بازی اول مقابل فرانسه شکست خورده بود، در دیدار دوم موفق شد استرالیا رو در 3 ست متوالی از پیش رو برداره. امروز ایران باید با ژاپن بازی کنه. آمریکا 3-1 بلغارستان رو برد، چین موفق شد نتیجه جالبی رو رقم بزنه، 3-0 آرژانتین رو برد، لهستان هم خیلی دور از انتظار بود که 3-0 روسیه رو شکست بده، کانادا با همین نتیجه کره جنوبی رو پشت سر گذاشت، فرانسه 3-1 ژاپن حریف امروز ایران رو مغلوب کرد، در واقع با همون نتیجه‌ای که ایران رو از پیش رو برداشته بود ژاپن رو هم برد و در جذاب‌ترین بازی ایتالیا 3-2 از سد برزیل گذاشت. و خبر آخر لغو بازی دوستانه ایران و یونان که قرار بود در آتن برگزار بشه. فدراسیون فوتبال این خبر رو نه تایید کرد و نه تکذیب، ولی خب همه خبرگزاری‌ها به نقل از رسانه‌های غیر ایرانی این خبر رو منتشر کردند و عجیبه که در آستانه جام جهانی بازی‌های دوستانه ایران یکی پس از دیگری لغو میشه و فدراسیون فوتبال هم واکنش مشخصی نشون نمیده اصلاً چگونه قرارداد بستن برای بازی‌های دوستانه که به راحتی لغو میشه و غرامتی هم به ایران تعلق نمیگیره. یکی از خبرهایی که منتشر شده اینه که خود ایران این بازی رو لغو کرده به خاطر اینکه تبلیغات دور زمین یکی از حامیان مالی مشروبات الکلیه و ایران هم تصمیم گرفته که یک طرفه بازی رو لغو کنه، ولی باز همین موضوع رو هم فدراسیون فوتبال نه تایید کرد و نه تکذیب. روز خوبی در پیش داشته باشید تا فردا.
این هم از گزارش ورزشی مهدی رستم‌پور. اما خبری که از دو شب پیش میانه های شب که اعلام شد آقای ملک مطیعی درگذشت، روز گذشته آقای مسعود کیمیایی در منزل آقای ملک مطیعی حضور یافتن و صحبت کردن درباره ممنول کاری آقای ملک مطیعی طی این 40 سال. اینو با هم ببینیم بعد برگردیم صحبت.
فقط یک سوال دارم، چرا نباید هنرمندای ما تو سرزمین خودشون به ذات خودشون که هنره برسن؟
چرا
این سوال رو کی جواب میده؟ این سوالی که آقای ملک مطیعی چه کرده بود؟ و الان به ایشون بگفتم، گفتم اگر من قرار حرف بزنم به دشنام میرسم. روحشون شاد.
بله، این هم از صحبت‌های آقای کیمیایی. قرار بود که فیلم قیصر رو کار کرده بودن آقای کیمیایی و آقای ملک مطیعی با هم دیگه. قرار بود بعد از انقلاب خیلی پیگیرانه مصر بود آقای کیمیایی که در فیلم سربازهای جمعه آقای ملک مطیعی نقش اون گروهبانی که بعداً آقای بهزاد جوانبخش بازی کرده بود آقای ملک مطیعی بازی کنه، ولی اجازه این کار داده نشد. شهرام اشاره کرد توی بخش مرور روزنامه‌ها به اینکه آقای ملک مطیعی در شب یلدا قرار بود که در تلویزیون حضور پیدا کنن، دو شبکه، دو تا برنامه، یه رقابت نچندان جالبی ایجاد شد بین دو تا شبکه تلویزیونی، شبکه نسیم و شبکه شما، دو تا برنامه مختلف که آقای ملک مطیعی رو دعوت کرده بودن. وقتی یه شبکه فهمید اون یکی شبکه ایشون رو آورده، اونا هم رفتن آوردن. بعد این یکی شبکه دو روز زودتر خواست پخش بکنه، کار به جای رسید که معاون سیما اصلا جلوی پخش برنامه رو گرفتش. راجب مراسم ختم آقای ملک مطیعی،
مراسم ختم امروز ساعت 9:30 صبح هستش از مقابل ساختمان شماره 2 خانه سینما تو خیابون وصال. قرار هستش که آقای ملک مطیعی در قطعه هنرمندان به خاک سپارده شود.
بله، و باز هم خوبه که الان مثلا آقایم بخواد اشاره بکنه همین که به صورت رسمی اعلام کردن که مراسم خاک سپاری ایشون قراره برگزار بشه، چون مثلا آقای ایرج قادری که درگذشتن خانواده ایشون بهشون گفته شده بود که ببرید بی سر و صدا مراسم خاک سپاری رو انجام بدید. داری صحنه های از فیلم نقشنگار رو ببینین، آخرین فیلمی که آقای ملک مطیعی در اون ایفای نقش کردن و دو سه سال پیش اکران شد، اون هم با کلی حرف و حدیث مدت ها طول کشید تا این فیلم اجازه نمایش پیدا کنه. بعد هم که فیلم روی پرده رفت و اکران شد به این شرط بود که در تبلیغات هیچ جا تصویری از آقای ملک مطیعی وجود نداشته باشه، نه در سردر فیلم و پوسترها، نه در تیزرهای تلویزیونی فیلم نقش نگار. بله، خب پایان برنامه صبحانه با خبر امروز ششم خرداد ماه. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی رو در پیش داشته باشید.
من پروانه وحیدوانش همچنان با شما خواهم بود با خبرها.